وجود داشته باشه.
خواهش میکنم.
سلامت باشید انشالله.
من یه 5 دقیقه میشم خدمتتون باشم چون جایی هستم باید برم داخل.
انشالله که در واقع کفایت میکنه جناب محمدی. سوژمون در خصوص اقتضائات و الزامات درآمدزا کردن مناطق حفاظت شده هست. مزاحمتون شدم در ارتباط چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم و در واقع از این فرصت استفاده بکنیم. اشاره بفرمایید به اقتضائات و الزامات درآمدزایی مناطق حفاظت شده با توجه به اینکه طی یک دهه گذشته برنامه‌هایی رو در واقع در این عرصه شاهد بودیم و در واقع برخی ها معتقدند می توان از این مناطق هم در عرصه گردشگری و درآمدزایی استفاده کرد، اما یقینا در واقع حفاظت از اونها اولا هست و در واقع باید به عنوان یک اولویت از سوی مسئولین مورد توجه قرار بگیره. هستم خدمتون استاد.
خواهش می‌کنم. من با این طرح به طور کلی مخالفم، برای اینکه در ایران درآمدزایی به طور کلی معنیش ساخت و سازه. اینکه صحبت از این که مثلا طبیعت گردی، بوم گردی، اکوتوریسم و اینجور مسائل رو در منطقه حفاظت شده میشه گسترش داد تا به حفظش کمک کنیم، مطلقا در ایران حداقل بلا موضوعه. به یه دلیل خیلی ساده و اون این که ما در خیلی جاهای ایران میبینیم که بودجه هست، پول فراوان هست و اون چیزی که باید حفظ بشه حفظ نمیشه. مثلا بخوام برای مثال بگیم، سازمان جنگل ها و مراتع که متولی و مدیر اصلی 80% از خاک کشور هست، بودجه خوبی داره، قابل قبوله و در بعضی از سالها فکر میکنم سال 98 و 99 هر سال به غیر از بودجه عادی خودش یه چیزی در حدود هر سال 200 میلیون دلار از محل صندوق ذخیره ارزی دریافت کرد برای بحث مهار سیل و آبخیزداری. ولی این تبدیل شد به اینکه یک سازه هایی به نام سیل بند در تمام هم نگیم در بسیاری از دره ها و مسیل های کشور اینها ساختن که اینا خودش دستکاری شدید و مخرب در نظام رودخانه ها و مسیل های کشور بوده، هیچ اثری هم در افزایش مثلا آب زیرزمینی یا در جلوگیری از سیل نداره که من جداگانه راجع به اینا مطالبی نوشتم. نمونش هم حالا سیل یک ماه دو ماه پیش در شمال تهران بود، امامزاده داوود، که سیل بندها خودشون کمک کردن به تشدید اثرات سیل، یعنی تخریب رو بیشتر کردن. یعنی پول بوده ولی پول اینطوری صرف شده. کشور ما به طور کلی مشکلش مشکل کم پولی نیست، مشکل بد مدیریتیه. سازمان حفاظت محیط زیست، باز برای مثال میگم، در دوره آقای کلانتری 1000 میلیارد تومان در یه نوبت از بودجه دولت گرفت برای اصطلاح لاروبی طالاب انزلی. 1000 میلیارد تومان اون موقع حدود 2 برابر بودجه معمول سازمان بود. و البته خوشبختانه دادستان انزلی در یه اقدام قابل تحسین وارد کار شد و جلوی این کار رو گرفت که اینا میخواستن مواد شیمیایی به اسم نانو بریزن توی طالاب، مثلا بگن لایروبی میکنیم.
بله.
1000 میلیارد تومان 2 برابر بودجه سالانه سازمان. یا باز همین آقای کلانتری در دوره‌ای که رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بود، بنا به گفته های خودش 15000 میلیارد تومان ظرف 5-6 سال گرفتن. حالا بعضی از آمارها از جمله در مجلس الان گفته میشه بالای 30000 میلیارد تومان بودجه گرفتن. یه چیزی معادله تا اونجا که من شنیدم 1,200,000,000 دلار پول گرفته شده برای به اصطلاح احیای دریاچه ارومیه. و شما الان میبینید که دریاچه ارومیه تقریبا به طور کامل خوش شده. پس ما مشکل و مشکل پول نیست. باز کلانتری در همین دوران خودش توی منطقه حفاظت شده، حالا اسمش یادم نمیاد، شاید شما جستجو کنید یادتونه، در یکی از منطقه حفاظت شده خوزستان گفتن که ما میخواییم طرح گسترش اکوتوریسم رو برقرار کنیم.
درست.
الان اونجا داره یک ساخت و ساز انجام میشه، هتل ساخته میشه. مثلا اسم منطقه یادم نمیاد، فکر کنم اگه جستجو کنید
بله
حتما گردشگری منطقه حفاظت شده خوزستان میاد. یا مثلا نمونه دیگه اش که الان اسمش میدونم پارک ملی خبر،
بله
مثل خبر نوشته میشه، بله خبر، در جنوب استان کرمان سالهاست اینو در اختیار شرکت هواپیمایی ماهان گذاشتن، مثلا گردشگری اونجا توسعه بدن و درآمدزایی بشه. اتفاقا در دوره خانم ابتکارم
این اتفاق افتاد،
کلید خورده،
بله
که ایشون مثلا خیلی ادعای محیط زیستی بودن و دوستان بودن می داشت. پارک ملی رو میخوان ازش درآمدزایی کنن، بعد به این شکل هتل بسازن، تلکابین بسازن. الان کیلومترها تو این منطقه فنس کشیدن، یعنی حیات وحش رو محصور بکنن. اصلا یه کارهایی که واقعا ضد محیط زیسته.
بله
در خلاصه بخوام بگم این چیزی که اینا اسمشو میذارن درآمدزایی از منطقه بازداشت شده، توسعه گردشگری، خواه ناخواه میره به سمت تصرف زمین، به سمت کوهخواری و درخواری و ساحلخواری که در ایران کاملا متداول، هم از سمت مردم هم از سمت دولتی ها، و هیچ نتیجه نخواهد داشت جز این که این 10-12% منطقه حفاظت شده، 10-12% از خاک ایران هم که باقی مونده بره زیر ساخت و ساز. گویی که همین الان هم این 10-12% فقط روی کاغذه. ببینید مثلا یه قلم 400,000 هکتارش همین دریاچه ارومیه است،
کسی
دیگه حیاتی در اون تقریبا وجود نداره. حدود 400,000 هکتارش منطقه حفاظت شده البرز مرکزیه که از تهران تا شمال تا حدود نوشهر و چالوس ادامه داره. صدها روستا، چند بزرگراه، چندین جاده، ده ها ساخت و ساز دیگر توشه، یعنی اسمش فقط منطقه حفاظت شده است. 400,000-500,000 هکتارش تالاب هورول چیز، تالاب شادگانه که نیمه مرده است. ما اسم اینا رو گوشتیم منطقه حفاظت شده. حالا برشتاد به نوعی اینا رو باید حفظ کرد، احیا کرد. حالا اگه بخوان اینجا درآمدزایی کنن، اولین چیزی که میشه یه عده فرصت طلب به نام بخش خصوصی میان که هیچ خصوصی هم نیستن، وابسته به آقایون هستن، از یک رانت های اطلاعاتی و بانکی و مالی برخوردارن، میان این زمین ها رو تصرف میکنن، بعد میرن گرو میذارن توی بانک، منابع مالی بانک ها رو که پول مردم هست خواهند گرفت و بعد با این پول ها شروع کنن به ساخت و ساز. و بیشتر اینا به طور عام تو مناطق صرف نمیشه. اونا رو میگیرن میان تو شهرهای بزرگ برج میسازن، مجتمع تجاری میسازن، یه گوشه هم یه خرابکاری هم تو منطقه حفاظت شده میکنن.
بله.
بنابراین ما با همین نمونهایی که گفتم و چیزایی که شواهدی که الان حاکم بر کشور هست، 100% ده نقشه کشیدن تا مناطق خوش آب و هوا، جایی که چشمندازی به رودخانه و جنگل داره. و تا الان برصورت یه چند تا لکه طبیعی تو ایران باقی مونده، اینا رو هم تصرف کنن و زیر ساخت و ساز ببرن.
بله جناب محمدی، آیا تو فضای بین الملل برای در واقع فضای حفاظت شده و حضور مردم یقینا استانداردی وجود داره و در واقع میشه استفاده؟ و در کشور ما متاسفانه این روند به نوعی در واقع مشکل ساز خواهد بود. اشاره میفرمایید به استانداردهای موجود؟
من البته الان بخوام استانداردها رو بگم چون منابع الان دم دستم نیست، شاید حرفم دقیق نباشه، ولی چند تا منطقه رو که خودم دیدم میتونم بگم که مثلا در پارک ملی مونبلان، کوهستان آلپ در اروپا، والا البته اینا الگوهای خیلی خوبی هم نیستن، دستگاه انسانی تو اونا هم زیاد بوده، ولی این جاده سازی و ساخت و ساز و اینها به این شکلی که ما در ایران میبینیم بسیار مخرب و گسترده و بی‌ملاحظه وجود نداره. منطقه حفاظت شده است، یک رفت آمد های کنترل شده توش هست، پولی هم نمیگیرن مثلا از مردم برای ورودی به اینجا، ولی جوری سازمان پیدا کرده که به صورت اونجا اشتغال هم وجود داره، مثلا از قدیم پناهگاه های کوهنوردی بوده، خب به صورت یه عده میرن اونجا پول خرج میکنن، معیشت یه عده به عنوان راهنمای کوهنوردی تامین میشه. یا مثلا در پارک ملی گرند تیتان توی غرب آمریکا، در اونجا هم برای کوهنوردی رفته بودیم، ورود به منطقه یه لحظه من الان تلفن تموم میشه، ببخشید من دو سه دقیقه دیگه خدمتتون هستم.
بزرگواری.
بعد در اون منطقه گرند تیتان هم که پارک ملی هست، یه جاده ماشین رو باریک هست، خیلی باریکه، سرعت حد اکثر اونجا حدود 40 کیلومتر، یعنی ماشین اجازه نداره با سرعت بالا حرکت کنه. ماشینی که وارد میشه از هر خودروی 25-30 دلار میگیرم، خود اون سالانه چند میلیون دلار میشه. ولی کسی که میخواد بره داخل منطقه برای داخل جنگل و روی قله ها و اینها، باید از قبل اجازه گرفته باشه، به در یه کمپینگ های به خصوص اونجا اقامت میکنه، یه پولی هم شبانه میده، ولی تعداد کاملا کنترل شده. مثل اینجا نیست که مثلا پارک ملی لار یه روز جمعه شما بری اصلا وحشت میکنی که از خیابونای تهران شلوغ‌تره. هر ماشینی بس خودش وارد میشه و میره میاد و هر آشغالی بخواد میریزه، هر جا بخواد مینشینه با ماشینش تا لب آب و رودخونه میره. اینجوری نیست، کسی اجازه نداره، همون تعداد مشخص شده از قبل میتونم برم بالا. حالا استاندارده که من به صورت تجربه دیدم اینطوریه، ولی تأکید اصلی من بر اینه که ما منطقه های حفاظت شده رو عنوان یک میراث طبیعی و ملی که به ذات خودشون ارزشمندن،
بله،
و اساسا ما نباید بهشون به چشم منبع درآمدزایی نگاه کنیم، حتی برایشون باید هزینه کنیم که حفظ بشه. مثالش مثل موزه هاست، مثل جواهرات سلطنتیه. شما مگه میتونید بگید که مثلا اون تاج سلطنتی که توی خزانه بانک مرکزیه، ما حالا بیام از این درآمدزایی کنیم، مثلا اجاره شدیم نمیدونم بریم برلیاناشو بفروشیم یا طلاهاشو ذوب کنیم، این فقط باید حفظ بشه و به ذات خودش جز دارایی های یک کشور هست که ما نمیدونیم واقعا دقیقاً چگونه به ما خدمات خواهد داد، ولی قطعاً خواهد داد.
بله.
اینا چیزیه که فقط باید حفظ بشه. این دید کاسبکارانه کوتاه فکرانه که از هر چیزی باید پول بخورد، اینو باید دور انداخت. توی مدیران ما این خیلی خیلی شایع شده و یه عده آدم های فرصت طلب و خطاکار و اختلاسچی هم از این ماجرا سوء استفاده میکنن و ثروت های ملی رو به ملکیت شخصی خودشون در میارن.
بله، دست شما درد نکنه جناب محمدی.
خواهش کنم.
لطف
کردید. حالا کارشاد لینکشو برام
بفرستید. جناب محمدی خودتون کامل معرفی بفرمایید، ممنون میشم.
من عباس محمدی، مدیر انجمن دیدبان کوهستان.
بله، خیلی ممنونم. محبت کردید. پیروز و بلند باشید ان شاء الله.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما باشه. همچنین خدا.